سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیوی آوا از لندن. من ناهید باقی میزبان امروز شما در برنامه حقوقی هستم. ما در این برنامه به پرسش های حقوقی شما پاسخ داده و چند چون مسائل حقوقی را به بحث میگیریم. برنامه امروز ما اختصاص دارد به جایگاه دستگاه قضایی در یک نظام دموکراتیک و اینکه چرا داشتن این دستگاه در ساختار حکومت ها ضروری است. قابل ذکر است که در حکومت پیشین قوه قضاییه یکی از سه رکن اصلی برای تشکیل حکومت بود و استر محکمه به عنوان عالی ترین نهاد عدلی قضایی فعالیت میکرد. در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در حالی که قوه مقننه منحل شده است و بیشتر قوانین دیگر اجرا نمی شود، توضیحات بسیار روشن مسری در مورد کار کرد دستگاه عدلی قضایی نیز وجود ندارد. اما چنین تغییرات اساسی چه تاثیرات سو روی ساختار سیاسی و زندگی اجتماعی مردم دارد؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش از خانم نجلا راحل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان دعوت کردیم تا در مورد اهمیت دستگاه قضایی در نظام‌های دموکراتیک برای ما بگوید. خانم راحل دانش آموخته دانشکده شرعیات دانشگاه کابل است. او پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 شامل دانشگاه کابل شد. خانم رایل جز اولین دانشجویان دوره موقت در دانشگاه کابل بود و در سال 1385 از دانشگاه فارغ شد. یک سال پس از ختم دانشکده شرعیات، خانم رایل آزمون وکالت دفاع را موفقانه سپری کرده و به عنوان وکیل مدافع زن مدرک رسمی به دست آورد. خانم رایل صدها پرونده حقوقی را پیش برد کرده و در بیشتر این پرونده ها برنده شده است. خانم رایل به برنامه ما خوش آمدید.
شکر.
اولین پرسش ما این است که اهمیت دستگاه قضایی در نظام دموکراتیک چی است؟
البته در رابطه با این که اهمیت استقلال دستگاه قضایی در نظام های دموکراتیک چی است، باید بگویم که استقلال قضا در نظام های دموکراتیک یکی از ارکانهای اساسی است. چرا یکی از ارکانهای اساسی است؟ به خاطر از این که شما میفهمید در صورتی که قضا مستقل نباشه، ما نمیتونیم عدالت به اون وجهی که تامین بکنیم تامین شوه. به این خاطر دستگاه قضایی باید مستقل باشه تا بتونه عدالت به وجه بهتر تامین بکنه. یعنی وقتی که دستگاه قضایی مستقل است، ما از تمام ابعادی که شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، حتی میتونیم بگویم که مثلا سمتی، قومی، گروهی یا هر بودی که تأثیر میگذاره بر استقلال قضا، ما از این جلوگیری بکنیم. به خاطر از این که اگر ما استقلال قضا را میاییم و از یک بود تحت تأثیر قرار میتیم، اولین لطمی که جوارد میشه ای است که عدالت تامین نمیشه. وقتی که عدالت تامین نشد، مردم به شکل اوتوماتیک یا فلفور اینا از اعتماد خود نسبت به دستگاه قضایی از دست میتن. وقتی که اینا اعتماد خود نسبت به دستگاه قضایی از دست دادن، قضایا را میبرن به جرگه ها، قضایا را میبرن به طرف حل و فصل در مجالس غیر رسمی قضایی، که در این صورت بدون شک حقوق یک تعداد از اشخاص پایمال میشه. خصوصا اگر ما کشور مثل افغانستان را در این قسمت مثال بتم، ما شاهد از این موضوع بودیم که وقتی که استقلال قضا از بین میره، قاضی عدالت به وجه بهتر تامین نمی کنه، قضایا میره به جرگه ها. چون در افغانستان جرگه ها توسط مردا تصمیم خود را اتخاذ میکنن و از یک طرف دیگر نفوذ زنا در اوجا بسیار اتمیم که اتا فعلا هیچ وجود نداره. همه در دوره جمهوریت ما جرگه هایی داشتیم که با وجودی که دوره جمهوریت بود و یعنی شعار برازی بود که زنها باید در چونین جرگه ها وجود داشته باشه، اما ما شاید چونین چیز نبودیم. بسیار کم اگر ما میتونستیم در کابل در سطح شوراهایی که در شوراهای ناحیوی وجود داشت ما داشتیم که مثلا در بعض از جرگه ها یک تعداد از خانم ها میتونستن حضور داشته باشن، اما در ولسوالی ها و در ولایات دوردست ما اصلا چنین چیز شاهد نبودیم. و این تصامیم غیر قضایی سبب شده بود که عدالت تامین نشود و آران چی خواست یک طرف است او تطبیق شود. بنان ارگان ما استقلال را در نظام قضایی نمی داشته باشیم، عدالت تامین نمیشه، نفوذ که میتونه نفوذ سیاسی باشه، میتونه نفوذ اقتصادی باشه، میتونه نفوذ قومی سمتی یا سایر موارد باشه، این بر خود قضا تاثیر میگذاره و فیصله که باید عادلانه و به نفع طرف کسی که زینف صادر شده صادر نمیشه و ایست که سبب بیتمادی مردم میشه و عرج و مرج در جامعه به وجود میه. دومی که ما همی حقوق بشری را که امروز خصوصا در قضایای جزایی ما میگیم که قضا باید مستقل باشه، ارکان محاکمه عادلانه که حضور طرفین دعوا یعنی وکیل مدافع و متهم یا مظنون قضیه است در محکمه و اردن دفاعیه و برخورداری از او از تمام حقوق در زمان تحقیق، مثلا گرفتن اظهارات از او در فضای آزاد بدون شکنجه، این موارد است که تمامش در قانون اساسی گفته شده. ارگو ما اینمی قضا را یا دستگاه قضایی را مستقل نمی داشته باشیم، باز اینمی موارد تمامش زیر سوال میره. یعنی اونم مواردی که به خاطر تامین یا به خاطر تطبیق حقوق بشر در قانون اساسی و سایر مواد یا سایر مثلا کنوینسیون یا از او بیان شده، باز او تمامش زیر سوال میره، چون وقتی که ارگان قضا مستقل نبود، اعتراضاتی که بر علیه زمین اجرات ابتدایی صورت میگیره او تمام از او شنیده نمیشه و بنان یعنی است که ما یعنی حقوق بشر به مو وجه که باید تامین شوه تامین نمیتونیم. همچنان وقتی که دستگاه قضایی مستقل نبود سبب فساد اداری، سبب کرپشن میشه، چنانچه ما ایره در دوره جمهوریت هم ما شاهد ازی بودیم. یعنی در دوره جمهوریت هم به نحو نظام قضایی استقلال نداشت از طرف دولت یا از طرف حکومت یا از طرف خود رئیس جمهور، خصوصا حتی در قسمت استخدام مثلا قاضی القضات دخالت صورت می گرفت و این سبب می شد که کرپشن یا فساد اداری با وجود بیاید. یعنی اگر ما نظام قضایی مستقل نداشته باشیم این سبب فساد میشه که ما در بسیاری از قضایا دیدیم که روز به روز دامنه فساد داری یا می خود کرپشن روز به روز در حال پیشرفت بود و یکی از موارد نابودی یا یکی از موارد سردرگمی و یا مشکلاتی که فعلا ما با او مواجه هستیم خود موجودیت فساد داری در محاکم افغانستان بود. یعنی اگر ما بخوایم خلاصه بسازم، ما ارگاه یک نظام قضایی مستقل نداشته باشیم، عدالت تامین نمیشه اونجا، مردم در مقابل از این محاکم بی‌اعتماد میشه، فیصله هایی که ناشی از نفوذ سمت قوم مردم یا امو قبیله است، خصوصا بالای افرادی که آسیب پذیر هستند مثل زنان و اطفال تاثیر میگذاره و فیصله به ضرر از اینا صادر میشه. همچنان حقوق بشر تامین نمیشه که ما در قضایای جزایی مثال از اون دادم و همچنان سبب ازدیاد یا سبب بلند رفتن آمار فساد اداری یا رشوه میشه.
سپاس از شما. با توجه به این که در خیلی از کشورها مسئولان قضایی از طرف حکومت تعیین می شود، چی ابزار برای تضمین استقلال قضات و دادگاه ها وجود دارد؟
در رابطه با این که در بسیاری از کشورها مسئولان قضایی از طرف حکومت تعیین می شن، چی ابزارها یا چی راهکارهایی بر تضمین استقلال قضات و دادگاه وجود داره، یعنی به این معنا که هرگاه حکومت میای قضات یا خود مسئولین دستگاه قضایی را تعیین میکنه در آینده نتون از اینا سوء استفاده بکنه و منیس یک ابزار و فشار بالای از اینا فشار وارد بکنه که اگر عمر از اینا را بجا میکنه خوب، اگر نمیکنه از وظیفه اینا سبک دوش میشن. به این خاطر من فکر میکنم چون ما این مسائل در افغانستان داشتیم، ما در زمان جمهوریت دیدیم که مثلا قاضی القضات توسط رئیس جمهور این میشد و مو با مو آنچه که رئیس جمهور میگفت از عمر از او اطاعت میکرد و تایید میکرد. حتی در بسیاری از قضایا من منیس وکیل مدافع شاهد بودم که دوسیه قاضی در زمان تصمیم گیری مثلا رؤسای محاکم با قاضی القضات و قاضی القضات با مستقیم با رئیس جمهور مشوره میکرد تا ای که نظر از اونها داشته باشه، در حالی که ای مرگ عدالت است که قاضی استقلال نداشته باشه و تصمیم خود را بر اساس نظر یا ایدیای مقامات یا رئیس جمهوری کشور بگیره. برام به این خاطر من فکر میکنم که چندین راه وجود داره. اولین راهی که ما میتونیم جلوگیری بکنیم از این، میتونیم قوانین مایتی رو داشته باشیم و در این قوانین مایتی استقلال قضات تضمین شوه که قضات یک ارگان مستقل است و هر تصمیمی که اینا میگیرن هیچ نهاد دیگه حق نداره که دعوه دخالت بکنه یا محاکمه بکنه یا بر از یا ابزار فشار باشه. دومین مسئله ما میتونیم که تضمینات شغلی را بر از اینا پیش بینی بکنیم. مثلا یک قاضی که مقرر میشه توسط مثلا یک کمیسیون خاص پیشنهاد شوند و یک سلسله اصول در نظر گرفته شود که اینا یعنی متیقن باشند که اگر ما این تصمیم بر اساس امو علم که یک قاضی داره که ناشی از مدارک و ناشی از امو شواهد در بین دوسیه ها می باشه، اگر یک تصمیمی را می گیرن اینا مطمئن باشن که یعنی شغل خود اینا از دست نمیتن و به خاطر از اینکه اینمی تضمین شغلی را ما داشته باشیم، ما میتونیم که تقرری از اینا را توسط کمیسیون ها یا مثلا کمیسیون های خاص یا مثلا بعض کمیته های خاص ما اینا پیشنهاد چون از طرف از اونها و یک سلسله شرایط برازی یا پیش بینی شوه و همچنان گفته شوه که در صورت که این شرایط مثلا نقض میکنن عزل میشن، در این صورت که شرایط بجا میکنن مکافات میشن مجازات میشن و دست دولت یا دست حکومت از اینا کوتاه باشه. باز در این صورت ما میتونیم که یک دستگاه قضایی مستقل وقتی که داشتیم ما میتونیم عدالت را تامین بکنیم.
سپاسگزارم. سوال سوم این است که اگر مقایسه کنیم سیستم قضایی حکومت طالبان با حکومت پیشین چی فرق دارد؟
در رابطه با این که اگر ما به شکل مقایسوی بیاییم سیستم قضایی که در زمان جمهوریت بود با سیستم قضایی که فعلا است چی فرقهایی جا وجود داره، بدون شک فرقهای بسیار یا فرق بسیار زیاده بین محاکم جمهوریت و محاکم فعلی طالبان وجود داره. اولین فرقی است که در زمان جمهوریت ما قوانین مدون داشتیم که سرچشمه گرفته بود از قانون اساسی و در تمام محاکم یک نواخت تطبیق میشد، اما فعلا با وجود که ما در تطبیق قانون مشکل داشتیم، قانون به اون شکلی که همگی انتظار داشت تطبیق نمیشد، نفوذ سیاسی، فساد اداری، مثلا دلایل قومی سمتی این چیزا زیاد نفوذ کرده بود و با اون شکل که مردم توقع داشت دوسیه ها فیصله نمی شد. اما در کل ما میتونم بگویم که ما در زمان جمهوریت ما سیستم خوب قانونگذاری داشتیم، ما قوانین مدون داشتیم و بساس از اون محاکم مکلف بودن که تصمیم خود بگیرن. یعنی اگر یک قاضی در زمان تصدی وظیفه خود بنابر امر یکی از مقامات یا بنابر فساد و کرپشن یا پا یک تصمیم غیر قانونی رو میگرفت، باز این قاضی در صورتی که یک کس از شکایت میکرد و دلایل اثباتی هم میداشت یا با تغییر مثلا امو رئیس یا امو شخص یا اراکین که ایره آرده بود به مسند انتخاب کرده بود یا نصب کرده بود، باز در او صورتی محاکمه میشد. اما فعلا متفاوت است، ما اصلا قوانین مدون در خود نظام قضایی طالبان ما نمیبینیم که او تطبیق شد و اونا اصلا به قوانین باور ندارن و اونا میگن که ما احکام شریعت تطبیق میکنیم. حتی ما در بعض موارد میبینیم که مفتی هایی که فیصله میکنن چون موارد شریعت بسیار کلان است و یک قاضی باید اولی که علمش داشته باشه، یعنی علم قضایی یک چیز لازمی قضاوت است، مثلا از 15 شریعت و حقوق فارغ باشه، او فاکولته را خوانده باشه، او استاج قضایی را خوانده باشه، یعنی درمی خود بخش قضا باید تحصیلات داشته باشه تا او بفهمه که مثلا چطور در یک فیصله چیست، نص حکم چیست، پارچه ابلاغ چیست، یک قاضی چطور تصمیم میگیره. اما متاسفانه ما چون این چیز رو نداریم و طالبا بساس و مفتی ها تصامیمشان گرفته میشه و توسط قضا تو تایید میشه و این ناشی اینا میگن که ناشی از شریعت است، اما در بعض موارد ما میبینیم که در بعض از فیصله ها تا محکم شریعت هم به شکلی که باید ذکر شود نمیشود. دلیل از این است که شریعت بسیار بزرگ است، بسیار کلان است، این باید متوان شود تا یک قاضی بتانه که بسیار به خاطر راحت از امو قوانینی که باید استفاده بکنه در زمان حکم استفاده بکنه. اما متاسفانه این نیست. یک فرق کلان. دومی که قبلا ما وقتی که قاضی مقرر میشد فاکولتی شرایط حقوق هم میخواند، بازی ستاش قضایی را سپری میکرد، ستاش قضا مثلا سالانه اکتیداد بسیار افراد کم را جذب میکرد، یک امتحان گرفته میشد، بساس امتحان کسایی که واجد شرایط بودن یا مو امتحان پاس میکردن باز اونا موفق میشدن، در حال که فعلا فکر میکنم فعلا اصلا چون این شرایط نیست و اینا خودشان کسایی که مثلا تا اگر شاید شرایط حقوق هم نخواندن مولوی بودن یا ملا بودن یا ملای مسجد بودن، اینا میاین حالا فعلا قاضی هستن و فیصله میکنن و قضات که از دوره قبل بود تمام از اونا منفک شدن و فعلا از اون قضات کس وجود نداره. و سیومی که اینا در زمان جمهوریت من مثل قبلا گفتم هرگاه قاضی تخطی میکرد و او تخطی جسیم میبود و شواهد مدارک وجود میداشت، طرف که متضرر بود میتونست ادعا بکنه و در صورتی که او را ثابت کرده بود میتونست قاضی بندی شود. اما فعلا اینا به عنوان مجاهد قضاوت خدا خیلی زیاد اهمیت برشان قائل هستن و اصلا نمیخواین که حتی از در بسیاری موارد فیصله های محکم یک مرحله ای است، یعنی قاضی در مرحله اول تصمیمی که میگیره، قاضی دو سه دیگه اجرات هم نداره طرفین که برن اعتراض بکنن و قاضی دو یا قاضی سه نمیتونه که مثلا حکم قاضی اول نقض بکنن یا بشکنن یا بگن که نه تو غلط کردی، این فیصله باید دوباره صورت بگیره. دیگه بنان این یکی از مشکلات دیگه است که فعلا ما در نظام قضایی میبینیم. سومی که ما در نظام قبلی محاکم اختصاصی داشتیم بر اساس قوانین اختصاصی که آمده بود و دلیل که چرا قوانین اختصاصی آمده بود زیاد جرایم بود، مثلا خشونت علیه زنا در اون زمان در افغانستان خیلی زیاد شده بود، با این خاطر که این کاهش پیدا کنه قانون خاص بر از او آمده بود، باز بر مبنای قانون خاص آرنولی های خاص و محاکم خاص تشکیل شده بود، دوسیه ها به اندازه زیاد بود، اما امروز تمام از اون محاکم بسته است و اون قوانین اصلا تطبیق نمیشه. موارد خانوادگی یا قضایای فامیلی، موارد طلاق، تفریق، اذانت، مهر از جمله موارد بود که در زمان جمهوریت تمام از یا محاکم خاص خود داشت و هر محکمه از لازوزوی محاکم به چند محکمه تقسیم شده بود، چون تعداد نفوذ زیاد بود منظم اینا قضایا را پیش می بردن. اما متاسفانه حالی محاکم با محاکم مدنی مدغم شده و اصلا خبر از اون قضایایی که در زمان قبل که تعداد زیاد بود نیست و مهمتری که مردم خصوصا زنا بنابرای ترس یا بنابرای محراس که از طالبا دارن که گویا یا اینا زن ستیز هستن اصلا با محاکم مراجعه نمی کنن، که من فکر می کنم یکی از موارد بسیار مهمه که فعلا ما امروز با او مواجه هستیم. او خود آسیب پذیری خانما است که با وجود که حقوقشان نقض میشه اما اینا نمیتونن به مو وجه که دادخواهی بکنن و به مو جرأتی که قبلا میتونستن برن به محاکم مراجعه بکنن. و همچنان یکی از موارد دیگه ای است که اینا وکلای مدافع فعلا حتی یک مصوبه را اینا صادر کردن که وکلای مدافع نمیتونه در قضای جزایی وکالت بکنه، که یه خود از این من فکر میکنم که من قبلا هم گفتم که در قضای جزایی داشتن وکیل مدافع یکی از ارکان محاکمه عادلانه است، پس وقتی که در یک محکمه وکیل وجود نداشته باشه تنها قاضی نفر دولت و سالانوالی هم فعلا وجود نداره، وقتی که یک نفر تصمیم گیری دی هم اگر باشه ای تبعیض که عدالت و امو بدترین شکلش نقض میشه، یعنی به این معنا که قاضی خودش تصمیم گیرنده است و حکم کننده است، در حالی که باید قاضی حضور داشته باشه، سارنوال حضور داشته باشه، وکیل حضور داشته باشه، سارنوال قاضی که مامورین دولت گفته میشن، وکیل مدافع باید مستقل باشه و بیای از بیگناهی معکل خود یا از اون دلایلی که برش سارنوال وارد کرده دفاع بکنه تا قاضی بر مبنای از او به حقیقت برسه که آیا واقعا یک جرم مرتکب شده، یعنی و سارنوال مکلفیت داره که جرم ثابت بکنه، در حالی که امروز در قضایای جزایی سارنوالی حضور وجود نداره که اقامه دعوا بکنه و مدارک اثباتی را جمع بکنه و همچنان وکیل مدافع را هم اینا مصوبه دادن که حق نداره که در قضای جزایی دفاع بکنن، پس به این معنا که کسی که مظنون میشه یا متهم میشه از اون موعظه مستقیم به محکمه میره و 100% به خاطر مجازات به محکمه ارسال میشه و مخاطر است تمام دوسیه برای شان حکم صورت میگیره، حکم یعنی اینا ملزم میشن. دیگه اینی از موارد است که بسیار فرق بزرگ است که فعلا وجود داره و به نحوی عام مردم تراکم دوسیه ها در محاکم خیلی زیاد است و حتی قضیه حقوقی را خصوصا در موارد تجارتی در دو سال یک و نیم سال هم بر از اون نوبت نمیرسه، قضایای مدت بسیار زیاد در محکمه میمونه. ای از جمله فرقی است که مشکلات زیاد را بر مردم افغانستان ایجاد کرد.
و به عنوان سوال آخر، عدم باورمندی و تعهد گروه طالبان به مسائل حقوق بشری و تاکید صرف بر قوانین شرعی چی مشکلات را برای شهروندان افغانستان بار می آورد؟
در رابطه با این که فعلا گروه حاکم باورمندی به حقوق بشر نداره و اینا تاکیدشان بر قوانین شرعی است و این سبب چی مشکلات میشه، ما باید بگویم که بدون شک افغانستان یک کشور اسلامی است و تمام قوانینی که در افغانستان فعلا وجود داره اینا سرچشمه گرفتن از قانون اساسی و ماده 3 قانون اساسی با وضاحت بیان میکنه که هیچ قانون در افغانستان مخالف شریعت بوده نمیتونه. ما قبلا هم گفتم که در صورتی که ما قوانین مدونه نداشته باشیم چی پیامدهای ناگوار خود داره، من نمیخوام اینو تکرار بکنم. بنان وقتی که اینا قوانین مدونه نمیخوان تطبیق بکنن و میگن بر اساس شریعت باید قانون تطبیق شود، اولین مشکل پیدا میشه عدالت تامین نمیشه، وقتی که یک قاضی خود جامعه الکمالات نیست. و خود تمام ما پیشتر گفتم که حتی اونا علم امو تخصص داره که باید در فاکولته های شرایط حقوق داشته باشن فعلا ندارن، پس اینا خود جامعه الکمالات نیستن که تمام شریعت در سینه از اینا یا در کله از اینا باشه. بنان اینا کوتاهی دارن، وقتی قوانین مدون نباشه، هر چیز منظم نباشه، در جاش گفته نشوه، قاضی چطور میتونه حکم از کجا پیدا کنه؟ شریعت بسیار کلان است، شریعت بسیار بزرگ است، ما نمیتونیم چرا فلسفی از این چیز که با وجود که بسیار از کشورهای اسلامی ما امروز داریم اما اونا قانون دارن، وقتی در محاکم میریم قانون تطبیق میشه، چرا؟ دلیل چی است؟ دلیل امی است که هرگاه ما قوانین نداشته باشیم بیایم به شریعت بریم، چون شریعت از یک طرف بسیار بحر است، بسیار چیزای زیاد داره و از طرف دیگه کتب فقهی که ما فعلا در افغانستان یا همو مذهب حنفی که فعلا در افغانستان یا مذهب اهل تشیع در افغانستان است، کتب فقهی از یا بسیار متعدد است، داخل شدن در او کتب فقهی و پیدا کردن مواد از او بسیار وقت گیر است. دیگه بنان این سبب میشه که عدالت تامین نشه، حقوق بشر نقض شوه، مردم بی‌اعتماد شوه و همچنان سبب هرج و مرج در جامعه شوه که من قبلا به تمام دلایل زو اشاره کردم، من نمیخوام تاکید بکنم، بدون شک افغانستان کشور اسلامی است اما لازمه یک محکمه قانون است، ارگاه ما قانون تطبیق نمیکنیم میریم به شریعت، خب پس با شریعت باید بگویم، باید با شریعت باید ما تفسیر بکنیم، شریعت باید تحلیل بکنیم، مثلا همون قاعده فقهی که ما به اساس از او میخواییم حکم خدا صادر کنیم در فیصله ما باید او گنجانده شوه. ما به صدها قاعده فقهی داریم، ما به صدها حدیث داریم، ما به صدها مسائل دیگه شرعی داریم، پس یک قاضی چطور میتونه تمام از رو جمع آوری بکنه؟ بنان اینا وقتی که مز میگن ما به شریعت استناد میکنیم و قوانین قبول ندارن، این سبب بسیار از موارد نقض حقوق بشری میشه که من قبلا به تمام از او اشاره کردم، پیامدهای خیلی زیاد داره و یکی از دلایلی که امروز مردم از افغانستان در حال فرار است و یکی از دلایلی که مردم در یک فضای مثل زندان در افغانستان خود اسم میکنن، با وجود که به گفته طالبا صلح است، امنیت است، انتحار نیست، چون خودشان فعلا سر قدرت هستن، کسی وجود نداره که انتحار بکنه، اما با وجود از این مسائل مردم اوجه خدا هم احساس نمیکنن. چرا؟ به خاطر که یکی از مواردی که در یک کشور لازم یعنی در ضمن از اینکه امنیت از مسائل مهم است، عدالت هم لازم و ملزوم یک دیگه هستن. در صورتی که عدالت بدون امنیت باشه یا امنیت بدون عدالت باشه، در دو حالت مردم با مشکل مواجه میشه، چون فعلا عدالت تامین نیست، محاکم قسمی که مردم توقع دارن قضایی را فیصله نمی کنه و این سبب شده که، و موضوع مهم دیگه ای که افغانستان یک کشور است که تعداد زیاد بیسواد بود و حال بعد بختانه که بیسواد ماند، خصوصا در قسمت زنا، خصوصا در قسمت اقلیت های مذهبی، کلگی دانش علم دین نداره، پس این کسایی که علم دین ندارن چطور بفهمه که یک قاضی بساس چی بشن تصمیم میگیره؟ این دلایل است که سبب دلسردی مردم، بی‌اعتمادی مردم، نقض حقوق بشر و همچنان صدها مشکل دیگه شده که امروز ما شما شاهد از هستیم. تشکر.